اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض کنم خدمت شما، ما داشتیم در مورد روایاتی که گفته جد به منزله اخ ابی هست صحبت میکردیم. عرض میکردیم قرائنی وجود داره که نشون میده که مراد از جد در این روایات جد ابی هست و جد امی رو شامل نمیشه. خب گفتیم بعضی روایات هست که درش حکم اخوه و جد وارد شده، اخوه را قید نزده. قرائنی میگفت، قرائنی پنجمی بود، روایاتی که حکم اخوه و جد درش وارد شده و قرینه در موردش هست برای این که مراد از اخوه، اخوه ابی هست یا ابوینی هست. خب این روایت یه روایت شد جلسه قبل ذکر کردم، یه روایت دیگر هم بعدن بهش برخورد کردم. این روایت 44965 هست. این 44965 اصلا چون توی باب دیگه بود باید اضافه بشه به اون روایت بحث ما. 44965 تو باب 42 از ابواب میراث هست. این روایت این هست که سألتهو، تو ذیل یه روایت سألتهو عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام، میگه و سألتهو عن رجل ترک اختهو و اخاهو و جده فقال للذکره مثل حظ الانثیین، للجده سهمان و للاخه سهمان و للاخته سهمون. این مراد از اخت و اخاه اینجا اخت و اخای ابیه، و الا اگر اخت و اخای امی باشه هیچ کسی قائل نیست که به این شکل باشه، چون حتی آقای حکیم هم قائل نیست، غیر آقای حکیم هم جد به منزله جد ابیه. اگر اینجا مراد از اخت و اخا امی باشه، اخت و اخا جد ابی، حالا صورت مسلمش رو که جد ابی هست، جد ابی به منزله اخ ابی میشه. به منزله اخ ابی که شد، اخت و اخ امی اینها یک سوم میبرن، بقیه به جد داده میشه. و عرض کنم خدمت شما، اینجور نیست که اخت و اخ امی به هر حال با جد مقاسمه بینشون برقرار نیست. اینی که با جد، حالا چه جد ابی تنها بگیریم چه جد ابی امی هر دو رو بگیریم، اون اخت و اخ ابوینیه یا ابی تنهاست. خب البته این روایت حکمش درسته، ولی هم ضعف سند داره، هم قطعات دیگه‌ای در مورد روایت هست که اون قطعات رو باید حمله به تقیه کرد. اینی که خیلی نمیشه روش تکیه زیادی کرد، حالا بعد در موردش دوباره صحبت میکنم. خب داشتیم قرائنی ذکر میکردیم که روایات اجتماع جد و اخوه مراد از جد ابی هست. یکی از اونها قرینه هفتم روایاتی بود که گفتیم باید حمله بر تقیه کرد، در حکم جد و اخوه رو که اگر صحیح باشه باید محمول بر تقیه باشه، که اینا کاشف بر این هست که این ناظر به، عرض کنم خدمت شما، ناظر به اون مسئله هست که در میان عامه مطرح هست. یکی از روایات، همین روایت مورد بحث ما، همین روایت که الان خوندم، 44965 44965 یه قطعه دیگه ای داره که اون قطعه اگر صحیح باشه باید محمول بر تقیه باشه. اون تکیه این هست: سألته عن رجل ترک اخته و جده، عن رجل ترک اخته و جده، صدرشو کار ندارم، زیلش رو، ان رجل ترک اخته و جده قال المالو بینهما. خب طبق مسلک ما که جد، عرض کنم مرحوم شیخ این رو حمل کرده به اینکه مراد این نیست که اینا سهمشون مساویه، این حمل میکنیم که مراد از اخت، حمل میکنیم المال بینهما رو بر اینکه هر دو ارث میبرن، ولو لذکره به اصطلاح جد اخت رو چیز نمی کنه، که نه حجب، حجب نمی کنه، هر دو ارث میبرن دو اینها. به نظر میرسه البته اینو باید اینجوری توضیح داد که اون قطعه ای که بالاش بود رجلون ترک اخته و اخاه و جده قال ذکر مثل هزل انسیین، بگیم این دوتا که نه با هم وارد نشدن، در دو مجلس مختلف وارد شدن، بنابراین این فقط میخواد بگه که جایی که اخت باشه و جد باشه هر دو ارث میبرن اینجوری. البته خیلی این مستبعده که المال بینهما رو ما بخوایم حمل کنیم و اینکه بخواد بگه هر دو ارث میبرن ولی نحوه ارثش و اینها مشخص نشده باشه. اگر توی مجلس باشه اون که خیلی مستبعده، حتی من میخوام بگم توی مجلس هم نباشه المال بینهما رو ما حمل کنیم برای اینکه امام علیه السلام میخواد بگه که این دوتا، این احتمال زیاد روایت اگر صحیح باشه باید روایت تقیه‌ای باشه.
چی؟
اون یه چیز دیگه است، ترک اخته و اخاه و جده، این یکی دیگه اخته و جده خالیه. آره بله بله، بین اخته و جده حکمش فرق داره، چون اخت وقتی که اخ باشه، اخت اگر اخ نباشه فرض بره، اخت اگر اخ باشه فرض بر نیست، این احکامش متفاوته. عرض کنم خدمت شما، علی تقدیر این که المال بینهما رو ما حمل کنیم برای این که مراد این هست، اینجوری که مرحوم شیخ حمل کرد، مرحوم شیخ دو تا حمل کردن، هر دو حملش به نظر مستبعد میاد. یکی این که میگن المال بینهما رو جد، اخت و جد رو ما حمل میکنیم بر جد امی و اخت امی، اخت امی، جدم جد امی، که خب اینا المال بین هما هست. خب این خیلی اختو به خصوص امی حمل کردن، جد به خصوص امی حمل کردن بسیار مستبده. همچنین المال بین هما رو هم حمل کردن به اینکه به هر حال هر دوشون ارث میبرن، حالا چی جوری ارث میبرن نخواسته باشه صور مسئله رو بیان کنه. این احتمال زیاد اگر روایت صحیح باشه روایت محمول بر تقیه است، اگر چون در میان عام، حالا من یک مطلبی که عام دارند رو از خلاف آوردم بخونم براتون. حالا صبر کنید اونو در مورد صحبت میکنم. در خلاف جلد 4 صفحه 92 ایشون میگه الاخوات مع الجد یقاسمن الجد، اخوات با جد، این مراد از اخواتی که با جد یقاسمن الجد، مراد اخوات ابیه که با جد یقاسمن الجد. البته تو شیعه فرقی نداره چه اخوات ابی باشه چه اخوات امی باشه، با جد یقاسم نه، ولی اون فتواهای بعدی که نقل شده و اینها نشون میده که این مقسم اخوات ابی هست با جد، که میگه اینا با همدیگه شریک هستن. و بهی قال از زید بن ثابت و شافعی، جد امی رو سنی ها متفقون علی هستن که با اخوات ارث نمیبرند، اخوات ارث میبره. بعد میگه و روا و ان علیین علیه السلام و ابن مسعود ان الاخوات لا یقاسم نه انما نفرض لهن نه اذا کانت واحدتن لهن نصف و ان کانت اثنتین فلهما الثلثان. اینا با هم دیگه مقاسمه نمی کنن، بلکه اگر جد واحد اخت، البته این الاخوات مع الجد یقاسمن الجد که میگن یعنی لذکره مثل حضر الانسایه اینا داشته باشید، الاخوات مع الجد یقاسمن الجد و لذکره مثل حضر الانسایه، این جد به منزله اخ میشه، اخوات هم خودشون اخوات هستن، لرجله مثل حضر الانسایه این میشه. ولی اون قولی که از علی علیه السلام و ابن مسعود نقل شده میگن نه، سهم اخوات رو باید بدیم، بقیهش سهم جده. حالا اخوات رو میگه چی؟ انما نفرض لهن اذا کانت واحدتون لهن نصف، اذا کانت واحدتن لهن نصف و ان کانت ها اثنتین فلهما الثلثان. این مربوط به اخ و اخوات ابیه، اخ و اخوات ابی اگر یکی باشن یک دوم ارث میبرن، اگر متعدد باشن دو سوم ارث میبرند، باقی رو به جد میدیم. بنابراین این رو اگر اخت ابی باشه و جد هم که جد ابی باشه، حالا ابی امی، اونی که اهل تسنن اینجا قائل هستند که ممکنه روایت تقیه‌ای باشه، مال اخت ابیه، اخت ابی و جد ابی رو اینا مساوی میگیرن، چون میگن اخت یک دوم میبره، ما بقی رو میدیم به جد، اونم میشه یک دوم. روی بحث تقیه میشه این روایت رو حمل کرد، ولی اگر بحث همین فتوایی که از حضرت علی و ابن مسعود سنی ها نقل کردن، منهای این جهت این روایت خیلی توجیه درست حسابی نداره. البته این روایت اول ضعف سند داره، حالا میگم ضعف سند از چه جهته. یه قطعه دیگه هم تو این روایت هست، اونو هرچ کردم نتونستم توجیه کنم، تو فتوای شیعه و سنی اون هیچ دیگه قابل توجیه نیست. رجلون ترک خاله و جده قال المال بینهما. من تا اونجایی که من تو ذهنم هست اهل تسنن تو چیه که خال و جد، جد توی طبقه دومه، خال تو طبقه سومه، اون خب روشنه، ولی گفته المال بینهما. تو اهل تسنن هم جد رو مقدمه بر خال میدونن، جور که تو ذهنم هست.
خال و جد
نه، هر کدوم باشه جد رو اونها مقدمه بر خال میدونن. جد هر گونه جدی رو در نظر بگیریم، اصلا جد ابی که تعصیب خال جز اولوالارحام، جد ابی عصبه، اون عصبه مقدمه. جد امی هم باشه که عصبه نیست، ظاهرا جد امی رو مقدمه بر خال میدونن، چون اینها در واقع پدر مادر میشه، پدر مادر هر دو از طریق مادر ارث میبرن. اینجا مادری داریم که یه برادر داره و مادری داریم که یک پدر داره، پدر حاجب از برادر هست. علای تقدیر تا اونجا که من تو ذهنم هست، یه مقدارم گشتم این مسئله رو به خصوص معنون ندیدم. طبق قاعده اهل تسنن علای تقدیر جد مقدمه بر خاله، هر جور میخواییم این جد رو معنا کنیم. تو شیعه هم که مقدم هست این روایت، هر کار کردم نفهمیدم به چه نحوه این روایت ضعف سند داره. عمدش اینه که ضعف سند داره، نمیشه اصلا بهش تمسک کرد. حالا ضعف سندش که مرحوم شیخ هم در ذیل از مرحوم شیخ در ذیلش اشاره به ضعف اسنادش کرده و گفته که هذا الخبر ضعیف الاسناد مخالف للمذهب الصحیح لانه قد بینا ان الاقرب اولا بالمال من الابعد اذا ثبت ذلك كان الجد اولا من الخال. عرض کنم خدمت شما، من حالا اینو ببینید، من یه مقداری گشتم، بازم ببینید در میان اهل تسنن کسی هست که گفته باشه خال و جد اینا مساوی ارث میبرند و امثال اینها. من اینجوری که توی قواعدشون نگاه کردم به نظرم رسید باید اینها جد را علی تقدیر مقدمه بر خال بدانند. خب اما تو سند این روایت، سندشو میخونم، محمد ابن احمد ابن یحیی ان متویت ابن نایحه داره یا نایجه داره چی؟ نایجه داره. من چی چی؟ نابهه مثلا داره. ان ابی سمینه، ظاهرن متویت ابن ناجیه درسته، متویت ابن ناجیه است. این همون کسی است که به نام متویه لهجه محمده، تلفظ خاص محمد هست، به عنوان محمد ابن ناجیه. هم محمد ابن احمد ابن یحیی روایاتی داره. این ابی سمینه محمد ابن علیه، ابی سمینه محمد ابن علی به عنوان محمد ابن ناجیه روایتی چندی داریم که محمد ابن احمد ابن یحیی از محمد ابن ناجیه ان ابی سمینه، البته با تعبیر محمد ابن علیه ازش نقل میکنه. یک کسی داریم به نام علویت ابن متویه، توی کافی و غیره علویش همون علیه، متویش محمده. علویت ابن متویه علی ابن محمد ابن علی ابن سعد قمیه، علی ابن محمد ابن علی ابن سعد قمی قزدانی، اون تو بعضی چیزهاش علویت ابن متویه هست. اینا تلفظای محلی قم بوده، علویه تلفظ میکردن یا متویه تلفظ میکردن. به هر حال متویت ابن ناجیه است. حالا اون ناجیهش خودش چی چیه؟ اونا قومی های لهجه های خاصی گاهی قد داشتن، بعضی کلمات رو مثلا محمد ابن حسن صفار رو میگه الملقب مموله، و اینم از همین اینم باید همین لهجه های قومی خاصی باشه که الملقب مموله. حالا الان تو فارسی امروزی محمد علی رو ممله میگن، ولی محمد علی رو یعنی یه تیکه از این و یه تیکه از اون، ولی این اون نیست، محمد علی نیست، محمد مموله. اونجا حالا چیزی بهش مموله میگفتن. یکی از چیزایی که تو قوم خیلی مرسوم بوده بازی با الفاظ، به خصوص چیز هنوز هم مرسومه، هنوز هم پسرم میگفتش که تو مدرسه ما میگفت بر همه بچه ها بر هم دیگه اسم گذاشتن، نمیدونم چیز میگفت بر من یه اسم گذاشتن لا اسم اونو بمونه. به این بحث ما رفتی نداره، میگه یه بار یه چیزی گفتم از اونجا اسم برام در آوردن. بعد ولی بقیه دیگه بازیای با الفاظه، میگفت مثلا پسر خالش هست مجد، میگفت بهش میگن چی مجد چیه؟ کاپیتان مجد چیه؟ کاراگاه مجد بهش میگن، کاراگاه مجد. میگم یکی دیگه هست نمیدونم مجی بهش میگن، نمیدونم ساعت مجی. با بازی الفاظ و اسگذاری اینا چیزی بوده که از قدیم تو قوم رسم بوده، هنوزم رسم هست و بازی هایی که در میارند و اینها. نه حالا چیز هم گفت، من یه موقع یه چیزی گفتم بودم فلان فیلم رو دیدم اسم اون فیلم گذاشتن رو من. حالا اون بین بحث ما مربوط نیست، اون موقعیت خاص خودشه. از کنم چیز این اصلا این بحث اسگذاری و امثال اینا تو قوم خیلی مرسومه که یه سریش با بازی های با الفاظه، الفاظو بازی میکنن یه جوری، یه موقع یه اسم میذارن رو اینا. متویه از همین از ساهرن، حالا محمد بوده یه موقع اینا رو به چه تناسب گفتن متویه و اینجوری در بردن. الان کلینی هم ظاهرن همون کلمه علیه که الان تلفظ میشده توی تو الان تو عراق علاوی میگن علاوی. یعنی این بازی ها توی چیزهای مختلف وجود داره. علی رو علون تو بعضی جاها گفته میشه، عبدالله رو عبدون تلفظ میشده، حسن حسنون تلفظ میشه. این بازی های محلی الفاظ هست. اینم متویت ابن ناجیه، همون محمد ابن ناجیه است. محمد ابن ناجیه رو ممکنه توثیق صریح نداره، توثیق صریح نداره، ممکنه کسی از طریق این که محمد ابن احمد ابن یحیی ازش روایاتی داره و جز مستثنیات ابن ولید نیست، این رو به اصطلاح بخواد از این راه توثیق کنه. ولی روایت محمد ابن احمد ابن یحیی ازش خیلی زیاد نیست. یه سه چهار تا روایت هست، یه جاش هم که به نام متویت ابن، اگر این یکی هم از اونها باشه که ظاهرن هموناست. به نظرم این روایت محمد ابن احمد ابن یحیی که میگیم از یه نفر اگر باشه دلیل بر وثاقتشه، باید در مورد کسایی هست که زیاد روایت داشته باشن، به طوری که آدم مطمئن باشه که شیخ صدوق و استادش محمد ابن حسن ابن ولید برخورد کردن به روایت ابن ولی محمد ابن احمد ابن یحیی از او. سه چهار تا تخته ما از این طریق بخواییم این رو توصیف کنیم. ولی عمدتا ابی سمینه تو سند این روایت هست که جز محمد ابن علی کوفی قریشیه، خیلی از ضعفتیهای معروف هست و داستان و کانت به نظرم یشهد و احمد محمد ابن عیسی علیه بالقلوب و کذب و امثال اینها قرینه خیلی روشنی. ما البته توصیقاتی که به جهت کذب و اینها قلوب و اینها باشه رو قبول نمی کنیم، ولی هیچ قرینه‌ای بر توصیقش، قرینه‌ای به درد بخوری پیدا نکردیم. خب محمد ابن زیاد بزاز که تو سند این روایت هست، مراد ابن ابی عمیره، محمد ابن زیاد بزاز ابن ابی عمیره، اوناش مشکلی نداره. مشکل همین ابی سمینه است که این روایت ضعف سند داره. خب این هیچ. خب اما قرائن دیگه‌ای که اینجا داریم، تا حالا 7 تا قرینه ذکر کردیم. قرینه هشتم اون اینه که ببینید تمام روایاتی که اینجا اجتماع جد و اخ هست، تمام در مورد جده. در مورد جده یه دونه روایت هم نداریم. این علتش اینه که جده، اصلا این بحثی که مطرح بوده در میان عامه در مورد جده، در مورد جده اونا جده رو جزو حکم جده یه حکم مستقلیه. جده بحثی که در موردش هست اینه که اونا میگن ارث میبره، جده رو قائل به ارثش هستن، ولی نه به اعتبار اینکه به همراه برادر باشه و مقاسمه کنه و بحث مقاسمه در مورد جده مطرح نیست. جده یک حکم مستقل داره، حتی با همراه پدرش هم ارث بهش میدن، که اون بحث حبوهی که تو بحث طعمهی که تو روایات ما هست مربوط به این بحث هست که تو روایات ما هست که جده ولو ارث هم داشته باشه، ارثش حالا استحبابی یا وجودی باشه از باب تومه است، یعنی سهم پدر به جد میرسه، مستقل خودش ارث نداره. اون تو روایات ما هم اون بحثی که در مورد جده هست
بحث اینه که آیا یطعم، بحث طعمه جد هست، بحث اصلا اصل ارث بردن جد هست، اما همراه با اخوه هیچ بحثش وجود نداره، چون میان اهل تسنن هم اینجا مطرح نیست. این خودش ناظر به اینه که اون روایاتی که در بحث ما هست ناظر به همون مسئله‌ای بوده که در میان اهل تسنن مطرح بوده. اون مسئله‌ای که در میان اهل تسنن مطرحه اجتماع جد ابی با اخوه ابیه، اون مسئله مورد چیز اینه. اما جایی که جدش امی باشه، عرض کردیم جد امی ارث نمیبره، جده باشه جده ارث میبره، ولی نه به اعتبار اجتماع با جد، اون یه دستگاه دیگه داره. دو باب تو کتاب اهل تسنن هست، باب الاجداد باب الجداد. بحث جداد یه بحث مستقل داره، تو روایت ما هم اینها مستقله، که خود همین کاشف بر این هست که این بحث مقاسمه و این بحثایی که هست همه مربوط به جد ابیه، مربوط به امی نیست. ولی اگر میخواست تخریه عامه باشه حکم مستقل باید مطرح میکرد، که عرض کنم خدمت شما اون این که جده ارث میبره رو تو روایات ما بهش متعرض شده، اما این که جده همراه با اخ ارث میبره یا ارث نمیبره اصلا مورد سوال نیست. حالا ملاحظه بفرمایید روایاتی که حالا این نکته رو هم زمین بکنم، در مورد جده امی هم این که جده امی همراه اخوه ارث میبره ارث نمیبره تو روایات نیست، ولی خود جده امی مورد بحث است. این روایات ما به این که جده امی ارث میبره ناظره، چون اهل تسنن جده امی رو اصلا قائل به ارثش نیستن، جز اولو الارحام میدونن ارثش رو، ارث داخل در اولو الارحام میدونن که اون دستگاه جداگونه ای داره، اولو الارحام رو در صورتی ارث میبره که عصبه نباشه، اونایی که برد، چون در مورد اولو الارحام ارث بردنش مورد بحثه. ولی یه مطلب اتفاقی در میان اهل تسنن که ارث اولو الارحام در صورتی است که عصبه نباشه، یه اتفاقیه. ولی حالا عصبه نباشه ارث میبره یا ارث نمیبره، اون خب مورد اختلاف است بینشون شدید. عرض کنم خدمت شما تو روایات ما در مورد هم در مورد جده و در مورد جد امی هر دوش اصل ارث بردنشو مطرح کردن، اصل ارث بردنشو مطرح کردن، که در مورد جده مطرح است که ارث میبره، اونم به نحو تومه، حالا اون به نحو تومه است در جایی که پدرش زنده باشه، اون بحث اطعام و تومه و اینها رو مطرح کردن. اجتماع جده با اخوه اصلا مطرح نیست، جده امی هم اجتماعش با او مطرح نیست، علتش اینه که بحث اجتماعش اصلا مورد بحث نبوده. خود همین نشونگر این که این روایات ناظر به اون بحثای مطرح در میان عامه بوده. اون بحثی که در میان عامه مطرحه جد ابی است و اخوه ابی یا اخوه امی. حالا عرض کنم خدمت شما
جده و
اخوات
جمع
می‌شده،
اونا
میگن
با اخوات تقسیم
می‌شه
یا نه؟ جده و
اخوات بعد مساوی میشه تقسیم میشه، اگر بین جده و اخوات اخوات ارث
می‌برن
به جده اصلا نمیدن.
خب بس برای محل بحث
نه نه اون جده نه اون یه بحث دیگه داره. جده یعنی خودش فی نفسه اجتماعش با اخوات حکم خاصی نداره، چون اخوات فرض بر هستن، جده هم یه بحثای تومه داره و امثال اینا. عرض کنم خدمت شما اب مذارت میخوام جده ارث میبره، حالا با اخوات نمیدونم جده ارث میبرن یا ارث نمیبرن، علای تقدیر اجتماع جده و اخوات حکم خاصی نداره
اجتماع.
نه حالا خلاف باشه یا خلاف نباشه حکم خاص، بحث سر اینه، من میخوام بگم اون چیزهایی رو روایات متعرض شدند چیزهایی رو سوال کردن و روایت متعرض شدن که در میان عامه مطرح بوده، مسئلهش مطرح بوده. حالا حکم این مطلب چیه؟ حالا من در مورد صحبت میکنم، صبر کنید. ولی بحثم اینه که این ببینید این همه روایات در مورد جد داریم و اخوه، یک روایت در مورد جده و اخوه نه، اصلا جده و اجتماعشون نداریم. علتش اینه که این سوالات رو بیشتر اون مسائل مورد، یعنی بیش از اون که این سوالات سوالاتی باشه که خارجن محل ابتلاع، سوال علمیه، سوالات علمی بیشتر اینجا مطرحه، چون یه سری مسائلی بوده که در میان عامه مورد بحث بوده، خواستن نظر ائمه شیعه رو در مورد اون مسائل سوال کنن، به خصوص اون صورتهایی که میان خود عامم اختلافیه، به خصوص این صورت رو خیلی مورد کلام بوده. و حالا ببینید من حالا یه سری روایات رو براتون بخونم، روایاتی که در مورد جده یا جد امی مطرح هست، همه روایاتی هست که اصل ارث بردنشون رو مطرح کرده یا اینکه ارثشون به نحو تومه است. روایت تومه رو نمیخونم، خیلی زیاده، اونو ملاحظه کنید. روایت جدات و جد و جدات که از باب اطعام ارث میبرن اون خیلی زیاده، ولی روایاتی که بحث تومه رو نداره اون رو عرض میکنم. 44 954، روایت عرض کنم عن سالم ابن الابل، حالا این روایتش یه مقدار مصادرش عامه است، عبدالله ابن نمیر عن الاعمش عن سالم ابن ابل جعد عن علی علیه السلام اعطى الجده المال كله. خب حالا اونش بموند. روایت بعدی روایت یونس عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام قال الجد والجده من قبل الاب والجد والجده من قبل الام كلهم يرثون. میخواد بگه ارث اختصاص نداره به، عرض کنم، همه اینها ارث میبرن، حالا نحوه ارث بردنشون چجوری هست اون اصل ارث بردن رو مطرح میکنه، اما حالا با اخوه و اخوات همراه بشن چه شکلیه این اصلا تو روایات نداریم. روایت بعدی این هست که عن بکیر ابن عیان عن ابی عبدالله علیه السلام قال یرس من الاجداد ابو الاب و ابو الام و من الجدات ام الاب و ام الام و ام الام ان محمد ابن مسلم. این ابو الاب ابو الام من الجدات ام الاب و ام الام اشاره به نکته ای هست که در روایت بعدی اشاره میکنه، چون سنی ها همراه پدر به جد هم ارث میدن، همراه جدن به جد به پدرش ارث میدن، این نظام طبقه ای که ما داریم اون رو قائل نیستن، همراه پدر به باباش ارث میدن. اینم یرثوم الاجداد ابو الاب یعنی همراه ابو الاب پدر اون، یعنی مثلا مادری داشته باشه. اون روایت بعدی رو من میخونم که اون روایت قبلی رو خوب معنا میکنه. عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال ابو جعفر علیه السلام اذا لم یترک المیت الا جده ابا ابیه و جدته ام امه فإن للجد الثلث وللجد الباقي. اون این مورد بحث من نیست، مورد بحث من عمدتا چیز بعدیشه. اونم همیناست که در واقع حکم جد و جده رو مطرح کرده، ولی نه مستقلا مطرح کرده، اجتماعش با اخوه رو نداره. قال و اذا ترک جده من قبل ابی و جد ابی و جدته من قبل امه و جدت امه کان للجده من قبل الام الثلث و سقط جدت الام. وقتی تو جد داریم و یه مرحله بالاتر سنیا اون مرحله بالاتره ای رو بهش ارث میدن. ولی این روایت میگه نه، الاغرب و یمنه الابد، جده من قبل الام سلس رو میبره، سهم ام رو میبره، والباقی للجد من قبل الاب، باقی به پدر میرسه، سهم پدرم به باباش میرسه، و سقط جد الاب، جد الاب رو که سنیا بهش ارث میدن به اینها ارث نمیدن. ببینید همین بحثایی که هست بحثایی است که در میان اهل تسنن مطرحه، برای رد اون فضاهایی که تو اونجا مطرح هست، اونها رو تو این روایات داره. خب این بحث تقریبا تمومه. من فقط یه نکته میخوام بگم، اون نکته این هست، به نظر من این روایات هیچ کدومشون در مورد جده اصلا ما روایت نداریم، در مورد جد و جده امی هم روایت نداریم. حکم جده و حکم جد و جده امی اینا رو باید از به یه معنی از اجماع استفاده کرد و با یه نحوه دیگه از روایات باید مستقیما روایت ناظر به اونها نیست. حالا این بحثش بمونه انشالله، این رو شنبه در رو تی نه جدهی که با اخوه همراه باشه، حکم اجتماع جده با اخوه، اینو میگم که روایت نداریم در مورد این صورته. حکم اجتماع اخوه اصلش که عرض کردم داره، این روایت متعدد داریم، حکم اجتماع جده با اخوه و حکم اجتماع جد و جده امی با اخوه، روایات هیچ این ناظر به این نیستن، مستقیما ناظر نیستن، ولی میخوایم ما با واسطه بگیم اینا ناظر هستن.